اینجا رادیو آزادی است و برنامه امروز یکشنبه 28 ماه جولای مصادف با هفته اسد خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما نخست چند خبر مهم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتاً شدید، جاری شدن سیلاب‌های آنی و تندبادها در ولایت‌های نورستان، کندر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یک تاجر چینی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با احمد الله زاهد، معین وزیر صنعت و تجارت طالبان، گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد می کند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنین خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. محمد عفیف، یکی از مقامات ارشد گروه حزب الله لبنان، روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه مسئولیت حمله بر مجادل شمس در ارتفاعات جولان اشغالی توسط اسرائیل را به عهده نمیگیرد. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده گفته که یک راکت فیر شده توسط حزب الله لبنان بر میدان فوتبال در آنجا اصابت کرده است. اداره خدمات عاجل سیه اسرائیل گفته که در اثر فیر راکت از لبنان حداقل 10 تن کشته شدند. رئیس این اداره گفته که در این رویداد 34 تن دیگر زخم برداشتند که وضعیت سیهی 17 تن وخیم خوانده شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسی روز شنبه بیش از 10 شهرک را در منطقه جنوبی خرسون هدف قرار دادند. آنها همچنان گفتند که یک تیاره بی‌پیلوت روسی با یک آمبولانس برخورد کرد و راننده آن زخمی شد. علاوه بر این، نیروهای روسی حداقل یک راکت کروز و 11 تیاره بی‌پیلوت دیگر را بر 4 منطقه دیگر در اوکراین شلیک کردند که به گفته نیروهای هوایی اوکراین همه این تیاره های بی پیلوت و راکت ها سقوط داده شدند. مقامات روسی ادعا کردند که دیروز شنبه نیروهای اوکراین حدود 20 تیاره بی پیلوت را بر اهداف بر مناطق سرحدی روسیه پرتاب کردند که از جمله حداقل 14 تیاره بی پیلوت آن سرنگون شده است. و گفته مقامات روسی حداقل 2 تن در منطقه کورسک زخمی شدند. و جین یلن، وزیر خزانه ایالات متحده، میگوید که انتقال جهانی به یک اقتصاد با کاربن کم نیاز به 3 تریلیون دلار سرمایه جدید برای هر سال تا سال 2050 میلادی دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، جین یلن روز شنبه در برزیل گفت که رسیدن به اهداف انتشار صفر کاربن در اولویت اصلی اداره بایدن هاریس باقی مانده، اما این کار نیاز به رهبری فراتر از سرحدات امریکا را دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نصب وسایل بررسی کننده و اسکنرها در بنادر افغانستان، اگر هدف کنترل امنیتی نباشد چه اتفاقی می افتد؟
علاقات که با فساد دخیل بودند در داخل سکتور خصوصی، به عوض از اینکه جنس اصلی جمع محصول کنند، یک جنس را که در طرف های گمرکی قیمت بسیار پایین بود برام از اون محصول میکردن.
و اسکنرها برای تجارت چه اهمیت دارد؟ در گزارش میشنوید. از سرگیری صدور ویزای هند جای خوشحالی برای افغان ها.
در مغزی که باید بده امسال نداره که تفاهم بده.
در تحولات منطقه میشنوید که نزاع بر سر زمین در کرم جنسی شمار کشته و زخمی به جا گذاشته است. چیدن پسته از جنگلات بادخیز پیش از موعد پخته شدن نقص به مردم و هم تجارت و هم به تجارت.
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شوشه کسته و میخواد قیمت قوچوم پسته خیلی زیاد پایین است.
در گزارش میشنوید که تعدادی از مردم در ولایت نیمروز از سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه شکایت دارند. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان میگوید که در شماری از بنادر افغانستان وسایل بررسی کننده و اسکنرها نصب خواهد شد. اگر این اسکنرها صرف جنبه امنیتی نداشته و برای بررسی اموال تجارتی نصب شود، اهمیت آن برای تجارت چی است؟ شماری از کارشناسان نصب اسکنرهای تجارتی را مفید میدانند و تعدادی از تاجران افغان هم از آن استقبال کرده، اما گفتند که امید با نصب این اسکنرها وقت آنها ضایع نشود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز شنبه از قول مولوی احمد ضیاء خالد رئیس تسهیل سرمایه گذاری وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد که در 12 بندر افغانستان وسایل بررسی کننده و اسکنرها نصب خواهد شد. آذرخش آفیزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی میگوید نصب وسایل بررسی کننده و اسکنرهای محصولات تجارتی برای عصری سازی سیستم گمرکات عنعنوی و سابقه که کنترل آن بسیار مشکل بود یک امر ضروری است و این روند سالها قبل به همکاری جامعه بین المللی در افغانستان آغاز شده بود، اما متاسفانه نتیجه مثبت نداشت. آذرخش حافظی می افزاید به دلیل آن نتیجه مثبت نداشت که برای اسکن شدن محصولات باید داخل اسکنر می شد، اما اگر اجناس داخل سیستم نشود ظاهر گمرکات مدرن اما عمل کرده آن پر از فساد خواهد بود.
امیدوار هستم که این بار اسکنرهایی را که میارن این واقعا کار کنند، چون در گذشته قصدن مامورین گمرک بسیاری اسکنر را خودشان خراب میکرد. این سالهای دراز اسکنر بندر تورخم و اسپین بولدک و قندار کار نمیکرد و بران مشکل تکنیکی از او صرف نظر کرده بودن.
حکومت طالبان در مورد نوعیت این وسایل جدید بررسی کننده معلومات دقیق ارائه نکرده، اما گفته که این سکنرها در بنادر تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغندی، نیمروز، خوست، پکتیا، آقینه، ابونصر فراهی و شیرخان بندر نصب می شود. اگر این سکنرها صرف جنبه امنیتی نداشته باشد و برای بررسی محصولات تجارتی نصب شود، اهمیت آن چیست؟ آذرخش حافظی می گوید که نصب اسکنرهای تجارتی مفاد زیاد دارد.
یک فایدهشی است که در گذشته معموله ها را که واز می کدن و تشریح می کدن او را به اصطلاح مامور گمرک، در جریان تشریح یک مقدار از او ضایع می شد، بسته‌بندیش خراب می شد و صدمه می رسید به تاجر. و دیگه ای که بعضی از علاقاتی که با مامورین دولتی توانی داشتن، علاقاتی که با فساد دخیل بودن در داخل سکتور خصوصی، اونا هم اموال غلط مسئول می کدن. مثال به وزیزی که جنس اصلی جمع محصول کنن، یک جنس را که در طرف های گمرکی قیمت بسیار پایین بود برام از اون محصول میکردن. مثلا بارها واقعی شده که سیگرت در کانتینر بوده، باز یا با مامورین جور آمدن، مامور تشریح گفته که در اینجا اسفنج است مثلا، و بارنامه هم یا دست میزدن.
به گفته آقای آذرخش، سکنرها می تواند نه تنها همه مواد داخلی یک کانتینر را دقیقا نشان داده، بلکه آن را ثبت و داخل سیستم کند و از آن به حیث سند فیلم برداری شود. همچنین در عرصه امنیت و تشخیص مواد ممنوعه نیز مهم است. انور زدران یک تاجر افغانی با استقبال از نصب سکنرها در بنادر افغانستان به یک نکته مهم دیگر اشاره می کند.
خوشبین هستیم که با نصب اسکنرها مشکلات امنیتی کمتر شود، اما این تشویش نزد ما وجود دارد که وقت ضایع نشود، سبزیجات و میوه های تازه تجار فاسد نشود. امید زود طی مراحل شده و اموال تجار بگذرد.
آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، موفقیت نصب اسکنرها در بنادر تجارتی افغانستان را در ارتباط مستقیم با صداقت و اهلیت کارمندان گمرکات افغانستان می داند که متاسفانه از گذشته ها درگیر فساد بودند. گفته می شود که نصب اسکنرها در 12 بندر تجارتی افغانستان به ارزش بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی با یک شرکت خصوصی قرار داد شده، اما گفته نشده که حکومت طالبان که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر قرار دارد، مصرف این پروژه را از کدام منابع عایداتی تأمین خواهد کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که تا برنامه های ما را دنبال میکنید. به دنبال اعلام وزارت خارجه هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا برای افغان ها، برخی از مردم در افغانستان میخواهند برای تداوی به هند بروند، از این تصمیم استقبال میکنند. اما این افغان ها میگویند که نمیدانند از کدام طریق برای گرفتن ویزای هند درخواست کنند. هند حدود 3 سال پیش صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرد. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
برخی از بیماران افغان از اثرگیری صدور ویزای هند برای افغان‌ها خوشحال هستند، اما آنان میگویند که نمیدانند چگونه به ویزای هند درخواست بدهند. نزدیک به 3 سال پیش پس از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود در کابل را تعطیل و صدور ویزای آنلاین برای افغان‌ها را متوقف کرد. اما اخیراً وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که صدور ویزای هند برای افغان‌ها را اثر گرفته است. راندر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 25 جولای گفت که هند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را آغاز کرده، اما او درباره این که از چه طریق و با استفاده از کدام وبسایت افغان‌ها می توانند ویزا بگیرند چیز نگفت. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت که برای تداوی دخترش در دوران جمهوریت به هند مراجعه می‌کرد و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و عدم صدور ویزا با مشکل روبرو شد.
مردم افغانستان با مشکلات بسیار روبرو شدند که شخصا من خودم وقتی با دکتر از طریق اینترنت صحبت میکردم، معاینات را که نوشته میکرد امکانات و معاینات در افغانستان نبود و دوایی را که نوشته میکرد دوا را هم ما در افغانستان پیدا کرده نمیتونستیم. بالاخره با یک تداوی که گت و دست فعلا روبرو هستیم و اگر این ویزای افغان ویزای هندستان بر روی افغان ها باز شود و ویزا داده شود، یک سهولت بسیار بزرگ است.
این در حالی است که به دلیل کمبود امکانات صحی در افغانستان، برخی از افغان ها برای تداوی به کشورهای پاکستان، ایران و هندوستان می روند. هفته گذشته شمار از بیماران و مقامهای محلی طالبان در نینگرهار به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت پاکستان گذرگاه ترخم را برای بیماران مسدود کرده است، اما مقامهای پاکستانی این موضوع را رد کرده، گفته بود که در ترخم تنها جلوی کسانی را گرفتند که با ویزای جعلی صحی و تحصیلی تلاش رفتن به این کشور را کردند. آزیتا، باشنده شهر کابل که برای تداوی یک از اعضای خانواده‌اش مدت‌ها در انتظار ویزای هند است، میگوید که اکنون با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده است.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برین پیدا شده و داخل افغانستان ما نتونستیم اونا تداوی کنیم و باید بیرون از افغانستان تداوی بشن و بیترتر از کشور این فکر نکنم دیگه کشور باشه که ما بودم پدر خور ببرم. حالا که این خبر دادن، بلکه این خبر در حد خبر نباشه و یک امیدی باشه که ما بتونیم که پدرها و مادرها ما که از مریضی که دارن رنج میبرن بتونیم به اونا ویزا بگیریم و اونا بیاریم به کشور هند و تدوی اینا.
در دوران نظام جمهوری پیشین بیشتر تا مراحل ویزای هند از طریق شرکت موسم به شهیر انجام میشد که این شرکت در 3 سال گذشته غیر فعال بود. اما وزارت امور خارجه هند در وبسایت خود نوشته است که درخواست ویزا را به صورت آنلاین میپذیرد. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، هند اعلام کرد که افغان‌ها می توانند از طریق ویزای الکترونیکی درخواست دهند، اما مدتی نگذشت که این ویزا نیز برای افغان‌ها بند شد. این در حالی است که در جریان 3 سال گذشته در کنار بیماران، صدها محصل افغان به دلیل عدم صدور ویزا در انتظار ماندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نتیجه سرنگون شدن موتر وان عامل پناهجویان در جنوب سربیا، 30 پناهجوی افغان و نیپالی زخمی شدند. تلویزیون سربیا دیروز شنبه در گزارش گفت که به استثنای 3 تن آنها که جراحت شدید برداشته و در شفاخانه بستر شدند، از بقیه زخمهای سطحی بوده و از شفاخانه مرخص شدند. این رویداد روز جمعه در یک شهرهای نزدیک به شهرک بیلا پالانکا اتفاق افتاد. سربیا در مسیر راه پناهجویان با اروپای غربی موقعیت دارد. در سال 2023 نزدیک به 100 هزار پناهجو از طریق سربیا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داخل شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
درگیری ها بر سر زمین در کرم جنسی ایالت خیبر پختونخوا تلفات جانی در قبال داشته است. به گفته باشندگان منطقه این درگیری از 24 جولای آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی در منطقه میگوید که جرگه از بزرگان هنگو برای صلح به کرم جنسی رفتن، اما تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نتیجه درگیری هایی که از 24 جولای در مورد زمین بین شماری از شیعان و سنی ها در کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آغاز شده، تا اکنون 14 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. طارق اورگزای خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در منطقه میگوید که منازعه بر سر زمین بین قریه های مدگی و مالی خیل آغاز شد و به بالش خیل، خوارکلی، صده و سایر مناطق نیز گسترش یافته است. تا هنوز دقیق معلوم نیست که این درگیری را چه کسی آغاز کرده، اما به گفته مردم منطقه این درگیری بر سر زمین بین 2 خانواده آغاز شد و به سایر مناطق گسترش یافته است. حشمت علی باشنده قریه مالی خیل به رادیو مشال گفته که در جریان یک جرگه در بوشهره که برای حل و فصل منازعه در مورد انتقال 70 جریب زمین دایر شده بود، فایرهای صورت گرفت و منجر به آغاز درگیری شد. میر حسن جان رئیس شفاخانه پارچنار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا اکنون در این درگیری 14 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به گفته میر حسن احتمال افزایش تلفات وجود دارد. به گفته خبرنگار رادیو مشعل، گروهی از بزرگان هنگو در 25 جولای برای صلح بین دو طرف به منطقه رفتند، ولی تا اکنون تلاش های این بزرگان نتیجه نداده است. طارق اورگزای خبرنگار رادیو مشعل میگوید که این جنگ 4 روزه مشکلات زیادی را برای باشندگان کرم به وجود آورده است.
موبایل و اینترنت کار نمی کند. دفاتر و بازارها بسته است. کمبود مواد خوراکی، نوشیدنی و سایر ضروریات در خانه ها وجود دارد و مردم به دلیل این جنگ با مشکلات زیاد مواجه شدند.
در این منطقه شیعان و سنی ها در کنار هم زندگی می کنند و اختلافات بر سر زمین اغلب منجر به خشونت های فرقه ای می شود. پیش از این نیز چندین بار بر سر زمین در بوشهره درگیری های صورت گرفته. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا تا هنوز به طور رسمی در مورد منازعه در کرم چیز نگفته است. یک سازمان مؤسسان در پشاور درخواست توقف جنگ در کرم را کرده است. حسن رضا رئیسی نهاد دیروز گفت که شماری از جوانانی که در پشاور درس می‌خوانند به دلیل جنگ در کرم نمی‌توانند به خانه‌ها و مناطقشان برگردند. رضا از حکومت خواسته که باید یا راه‌ها را باز کند و یا مشکلات مردم را توسط هلیکوپتر و یا به طریق دیگر حل کند. در سال 2007 میلادی نیز در اثر درگیری بین شیعان و سنی‌ها در بوشهره کرم ایجنسی ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. این دو طرف در سال 2008 میلادی در مری تفاهم نامه را امضا کردند که در آن گفته شده که هر منازعه بر سر زمین در کرم باید از طریق جرگه ها حل شود.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از باشندگان نیمروز از آنچه که افزایش سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه عنوان می‌کنند شکایت دارند. آنان با شریک ساختن تجربه‌های خانواده و نزدیکانشان از این گونه سرقت‌ها بر رادیو آزادی می‌گویند که جان و اموالشان در امان نیست و ارحسگاه شکار سارقین می‌شوند. اما مسئولان محلی طالبان روایت دیگر دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود.
بعد از او میخواست مرا بکشم. او یکی دیگه سلاح رو ورداشت به سر ما گرفت، کلون زنا به زنا صدا کردم. به زنا گفت که ایره نکش، اما بچه خورده چیکار مینگه ایره بکشید.
عثمان 25 ساله باشنده ولسوالی چغانسور نیمروز در جنوب افغانستان است. او میگوید که حدود یک ماه پیش پدر و برادر کوچکش در مسیر ولسوالی چخانسور نیمروز در دام سارقین مسلح افتاد، اما جان به سلامت بردن. او این رویداد را بر رادیو آزاد این گونه روایت کرد.
پدر من میز کشتگیر بود، اندوانه میبرد و میآورد به نیمروز. ما یک ماشین خیلی کونه داشتیم. یک روز اندوانه بار کرده بود، برادر خودم خیزو بود، تقریبا 25 ساله بود. اینا که میجا به دشت چخانسور اومده بودن، دوز جلو وزنه اومده بود، ایره گرفته بودن. نگه وقتی که پدر من تیروتر بود، می دوزه اومده بودن، بغل ازی گفته بود که به ما یک اندوانه بدیم. پدر من خیلی که آدم دلسوز، ماشین که استارت کرده بود، سر خود پایین کرده بود، جپای که اندوانه رو وردارم، دوزه پایین شده بود. وقتی که سر خود بالا کرده بود، تپانچه رو گرفته بود، بس از اوگو پایین شد. وقتی که پایین شد بس دستای مرا بسته کرد، چشمای مرا بسته کرد، انداخت خوستی. دیگه اک وقتی که سر بالا کرد و دیدو که با دشت با کوه مرا برده، اونجا مرا پایین کرده.
عثمان میگوید که سارقین مسلح برادر کوچکش را پس از نیم ساعت دوباره به پدرش تسلیم کرده بودند، اما از موتر و تربوزهایش تا کنون خبری نیست. او گفت که این موضوع را با مسئولین امنیتی حکومت طالبان در نیمروز در میان گذاشتند. این جوان نیمروزی میگوید که دیگر دوستان و اقاربشان نیز با چنین سرقت‌های مواجه شدند و او از مسئولان محلی طالبان در این ولایت می‌خواهد که جلو این گونه سرقت‌ها را بگیرند.
ما از طالبان میخوایم که می امنیت نیمروز بگیره، دیگه به ما دوزه کم شه، دیگه که مردم از این خونه بیرون شه، مودم چی تلفن باشه، چی چیزی باشه. همین چند وقتم دیوال ما بود قرار به بیرون شده بود، ایره دو تا موتوری اومده بود، جلوی زره گرفته بودن، تلفن زره ورداشته بودن، خوب زدن میره کرده بودن، کارتی هم داشت، نو سیم کارتای هم بود، کل چیز زره دوزی کرده بود. دیگه من یک کاکای ما که تو اجرا درس میخونه، گوشه خود تا مسجد به برق زده بود، هم سیم کارت میم کارت کل چیز از مسجد تا دوزی مینه. دیگه ما از طالبان توقع دارم که میمنت کم با ما برقرار کنن.
نور احمد 27 ساله یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز هم از افزایش سرقت های مسلحانه به تنگ آمده و نیز شکایت مشابهی دارد. او گفت که تقریبا دو هفته پیش یک عضو خانوادهشان در شهر زرنج در دام دزدان افتاد.
کاکام از سر کار می اومد، داخل ماشین می اومد، طرف خونه دیگه اومده بود شهر وسایل بخره، دیگه موتوری دنبال شده بود که ارتغیب میکرده کوچه پس کوچه، یک جای خلوت ایره گرفته بود که از ماشین پیاده شده بود کاکام، دیگه درگیری شروع شده بود، یک ست برچم زده بود کاکام، دیگه ماشین و وسایل داخل جیب و داخل ماشین گوشی کم پول نقدی نارم تمام شده برده بود. دیگه کاکام رو مامون جان داخته بود، یک آدم ریش سپیده که از اونجا رد میشد. دیگه کاکام را تا بیمارستان سر کرده بود، در ولایت نیمروز سرقت زیاده که آدم نمیتونه به خوبی از اونجا تا سر کوچه بره، مغازه شهر یا گوشی را عرب بزنه یا موتور یک جای پارک کنه. دیگه سرقت در ولایت نیمروز زیاد شده.
او گفت که چند پیش سارقان وارد خانه همسایشان شدند و پیسه، طلا و برخی وسایل خانهشان را با سرقت بردند. اما مولوی عطاءالله مصطفی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز، بدون ارائه جزئیات درباره افزایش و افزایش سرقت‌های مسلحانه برای رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی آنان در چند ماه گذشته با کمک مردم صدها فرد متهم به جرایم جنایی را بازداشت کردند.
و دولت همکاری نوایی،
اگر همکاری مردم نمی بود در 6 ماه گذشته گرفتاری 400 تن از مجرمین تنها کار حکومت نمی تواند که باشد. مردم همکار است، شورای علما زیاد با ما همکار هستند، مقام ولایت همکار است، نیروهای امنیتی زیاد سعی و کوششی که کرده و همکاری مردم بوده، یعنی نهایتا مردم با ما همکار است و مردم خودشان سارقین را گرفتار کرده و تسلیم ما داده اند.
نیولیدی پلاس را کردی.
شکایت ها از موجودیت سرقت های مسلحانه در نیمروز در زمان جمهوریت پیشین نیز وجود داشت. روایتی که به گفته علیرضا یکی از باشنده های شهر زرنج هنوز هم ادامه دارد.
ما شما شاهد هستیم که موتوری های هستن که سرقت گوشی ها چور مینن، چپاول مینن، بی‌نظمی در سطح جامعه میشه، باعث تشویش مردم در جامعه میشه. خواهش ما از حکومت همینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
در ولایت بادغیس امسال پسته پیش از وقت معینان چیده شده است. مردم پیش از آن که پسته به طور کامل پخته شود به جنگلات پسته هجوم بردند و حاصلات آن را چیدند. این کار سبب شده در کیفیت و نهایتاً قیمت پسته در بادغیس کاهش چشمگیری به میان آید. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از فروشنده های پسته آغاز میشود.
درخت ها بار بیشتری داشتن، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعد چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار تقابل میشه که یک من حجم پسته فعلا ارزش 600 تومان که سال پیش با یک من قجون پسته به ارزش 1200 افغانی بود.
احسان الله یکی از باشندگان بادغیس از 10 سال به این سو پسته خرید و فروش میکند. او به رادیو آزادی میگوید که به این پیمانه کاهش یک بارگی در قیمت پسته را هیچ وقت تجربه نکرده است. شمار دیگر از کسانی که پسته چیدند میگویند شکسته شدن پیش از وقت شوله پسته به شدت کیفیت پسته بادغیس را آسیب رسانده است. شکستن شوله پسته با آغاز فصل چیدن پسته از جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس گفته میشود که مردم به گونه انفرادی دست جمعی برای چیدن آن اقدام می کنند. این افراد همزمان تاکید دارند که حاصلدهی جنگلات طبیعی پسته بادغیس امسال بیشتر بوده است. محمد یونس باشنده ولایت بادغیس و یک تن از کسانی است که امسال از پستلق حدود 80 کیلو پسته جمع آوری کرده است. او که اکنون در پی فروش پسته های خام دست داشته خود است با نگرانی از کیفیت محصول و کاهش قیمت گفت:
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شل شکسته و به خاطر کسی همگی منتظری هستن که نتیجه پسته معلوم شد که آیا خریداری بکنن یعنی به همین خاطر قیمتی قوجم پسته خیلی زیاد پایین است.
به گفته باشندگان بادغیس امسال پسته حدود 20 روز پیش از موعود از سوی مردم چیده شده است. آنان همچنان تاکید دارند که شکسته شدن شوله پسته پیش از زمان مناسب آن سبب شده پسته ها یا مغز کوچکتری داشته باشند یا هم تعدادی از آنها کوچ و بی مغز باشند. آخوندزاده عبدالحی رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس نیز تایید میکند که حاصلات پسته امسال به دلیل شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت فادی در پی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت مناسب را به مردم دادن چون این ادعا کرد:
پسته امسال همه خراب شده، مردم زور کرده و مردم مشکلات زور کرده، ولی هیچ فایده نداره. یک من به 200 و 300 و 400 همه گرانش و 700 600.
نثار احمد یک تن از صادرکنندگان میوه خشک، اما برخلاف افرادی که در بازار داخلی مصروف خرید و فروش پسته هستند نگران نیست. او هرچند تایید میکند چیده شدن پسته پیش از زمان مناسب آن بر مقدار و قیمت پسته تاثیرگذار است، اما میگوید به دلیل محصولدهی بهتر جنگلات پسته ولایت بادغیس نسبت به گذشته میتواند در بازار جهانی خریدار داشته باشد.
تقریبا 30-35% کمبار آمده است. خوشبختانه به این که فصل بسیار زیاد است، اگر همه قدر 35% کمبار آمده باز فصل زیاد بوده. مثال نظر به سالهای قبل تقریبا 3 برابر زفتر بار گرفته بود. دیگه پس همو جایش رو پر میکنه. دیگه انشاءالله در بازارهای جهانی کدام تغییرات خاص نمیه.
جنگلات طبیعی پسته ولایت بادغیس که مشهور به پستلیق است یکی از منابع عایداتی طبیعی مردم این ولایت خوانده می شود. پسته‌ای که حاصل جنگلات پسته بادغیس است نه تنها از محبوبیت داخلی برخوردار است که به دلیل کیفیت خوبش خریداران زیاد جهانی نیز دارد. کسانی که خرید و فروش پسته را در سطح محلی و ملی می کنند اما امسال نگرانند که پیش از وقت چیدن پسته بر شهرت جهانی این میوه خشک نامدار افغانستان ممکن است آسیب برساند.